طرح قانونی برای بیان انتقادات و خواسته‌ها که پشت خط ارتباطی ما هستن. جناب آقای دکتر محسن زنگنه، سلام، ما رو پذیرا باشید، خوش آمدید به رادیو فرهنگ و برنامه زنده در مسیر پیشرفت. درود بر شما.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان رادیو فرهنگ از سلام و ادب دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر زنگنه. جناب آقای فرخی، کارشناس محترم برنامه، اینجا در استودیو حاضر هستن و درباره موضوع برنامه با شما گفتگو خواهند کرد. آقای فرخی بفرمایید.
آقای دکتر، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما. خیلی ممنون که با ما امروز همراه هستین.
سلام علیکم، در خدمت
شدم. بله آقای دکتر، خب به نظرم قبل از اینکه حالا وارد مباحث دیگه بشیم، بریم سراغ خود طرح و جزئیاتی که مطرحه. اول اینکه این طرح در حالا الزاماتش یا مقدماتش در مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفته، چون من دیدم در از سوی برخی از حالا مسئولین و مدیران مرکز پژوهش هم صحبت‌هایی در این باره شده.
بله، مرکز پژوهش‌ها که بررسی کرده بود، خب چون حداقل بنده رو نخواستن که از علل و عواملی که حالا این طرف رو ما نوشتیم نظر بخوان، خودشون یه بررسی کرده بودن و اصل ضرورت این امر رو تایید کرده بودن. منتها اونها نظرشون این بود که ما به جای این که مثلا بیایم این آیین‌نامه رو عوض بکنیم، مثلا بحث شفافیت رو دنبال بکنیم، نمیدونم طرح دو سه تا طرح‌های دیگه ای رو که اونها مد نظرشون بود، میگفتن ما اگه اینها رو انجام بدیم از جمله همین طرح شفافیت،
بله،
این باعث میشه که دیگه نیازی به این طرح نباشه. ولی در مجموع هم خود کارشناسان مجلس، هم هیئت رئیسه، در مجموع خود ریاست محترم مجلس، اینها تقریبا با اصل موضوع موافق بودن و اگر هم حالا اختلافاتی بود روی جزئیات انجام این کاره.
البته خود مرکز پژوهش‌ها حاضر به گفتگو نشدن، یعنی هر روی خط ما نیومدن، ولی خب شما بفرمایید. بله
بله، عرض کردم اونا اصل قضیه رو گفته بودن که خیلی خوبه و معمولا هم در دنیا. حالا پس من یه توضیحی بدم کامل‌تر. بله. ببینید، ما الان هم در ماده 142 قانون آیین‌نامه داخلی اونجا آوردیم که در خصوص طرح‌ها و لوایح ملزم کردیم مرکز پژوهش‌ها رو که از همه شخصیت‌های حقیقی، حقوقی، کارشناسان، نخبگان، فعالان در مورد اون تر و لایه دعوت کنه که بیان نکاتشون رو بگن. در کمیسیون هم، در کمیسیون‌های مجلس هم در خصوص طرح و لوایح یا مسائل کشور دعوت می‌کنن، وزیر مربوطه میاد یا برخی از به اصطلاح نهادهای
بله
قانونی مثل تشکل‌ها، اصناف و غیره. یعنی الان این فضا در مجلس وجود داره. منتها نکته‌ای که وجود داره، من در صحبت‌ها هم عرض کردم، گفتم که جامعه اینطور ذهنیت داره که اگر یک صنفی، یک مجموعه‌ای نسبت به یکی از بخش‌های اجرایی یا تقنینی یا قضایی کشور نقدی داشته باشه، برداشت جامعه اینه که این نقد و این حرف رساندنش به مدیران مربوطه و مسئولین عالی رتبه‌ای که در کشور هستن یه مقداری سخته. و ما در جمع‌های دانشگاهی که این روزها و قبلا هم حضور پیدا می‌کردیم، در محضر خود رهبر انقلاب دانشجویان میرن، همیشه یه دغدغه رو دارن که ما یه حرفایی داریم و رسوندن این حرف‌ها و این نظرات به مثلا ارکان تصمیم گیر و تصمیم ساز جامعه، ارکان اجرایی، مشکله. و به همین جهت هم رهبری هی تاکید میکنن در همه جلسات دانشجویی که مسئولین خواهش میکنن برید در جمع مردم باشید، حرفا رو بشنید و غیره. اما انتظار از یک نظامی که شعار مردم سالاری میده اینه که این شنیدن حرفها و انتقادات و نظرات یه به طوری ملموس باشه برای جامعه، یعنی جامعه احساس کنن، اطمینان داشته باشن که اگه ما دامدارها، ما کشاورزان، ما فرهنگیان، بله، ما جوانان، ما بانوان، ما اگر نکته‌ای، دغدغه‌ای و حرفی و اعتراضی داریم، حداقل اینه که این اعتراض به گوش آدم‌هایی که باید برسه رسیده و ما حرفمون رو زدیم.
بله.
عرض بنده تو اون جلسه، من اسم این رو می‌ذارم نقد مؤثر. یعنی نقد کردن که افراد میان تو دانشگاه یه دیم جمع میشن، اونها یه حرفایی میزنن، خیلی خوبه، اینم خیلی عالیه. اما نقد موثر اینه که طرف احساس کنه این حرفی که زده اولا شنیده شده توسط اون فرد مربوطه، ثانیاً بالاخره اقدامی اتفاقی روش افتاده. بر این اساسا در دنیا ما جلسات استماع داریم.
بله.
مثلا در مجالس دنیا اصلا جلساتی، چون ببین در دنیا که مجالس چونی همه قانونگذاری نمی‌کنن که.
بله.
یعنی ما الان اونقدر قانون داریم که مثلا گاهی اوقات وقت مجلس رو صبح بعد از ظهر می‌کنیم که به قوانینی که در صف نوبت هستن برسن. اصلا مجالس دنیا اینطوری نیست که.
درست.
مجالس دنیا میگن بحث بودجه بحث اصلیه که باید هر سال بیاد تصویب کنن و نظارت کنن، و در نهایت اتفاقا بعد نظارتی مجالس قوی تره تا بعد تقنینی. در بعد نظارتی که شمی استماع نظراته که اصلا به عنوان قانون دارن، یعنی جلساتی همه ملزم هستن بیان، رئیس جلسه میشینه، هیئت رئیسه میشینن، نمایندگان میشینن، اون اسباب مربوطه میان، افراد میان اونجا نکاتشون رو میگن، حتی جوابم نمیدن.
بله.
ما در این اساس اومدیم یه مدلی رو طراحی کردیم که آقا هیئت رئیس مجلس یک همچین جلساتی رو ملزم باشه که حداقل ماهی جلسه رو بگذاره. حالا اونجا آوردیم کسانی که تو اون جلسات دعوت بشن، انجمنهای علمی هستن، نخبگان هستن، تشکل‌ها هستن، سازمان‌های مردم نهاد هستن، و در تبصره در ادامهش آوردیم که حضور وزرا، رؤسای دستگاه اجرایی، سازمان‌های نهادهای عمومی غیر دولتی مرتبط هم الزامی است، یعنی اونها بیان بشینن.
درسته.
و این به نظر من یک قدم بسیار مثبته که حالا صدا و سیما رسانه، تو من با جناب آقای جبلی رئیس محترم صدا و سیما هفته گذشته جلسه داشتم، این طرح رو باشون مطرح کردم، ایشون هم خیلی استقبال کردن، گفتن این چقدر به ما رسانه ملی کمک میکنه که اونجا افراد بیان خیلی شفاف سریع نکاتشون رو بگن. و البته من تو طرح آوردم که 3/4 از مدعوین صحبت کنن، 1/4 جلسه هم در اختیار اون مسئولین و دستگاه باشه که اونا هم نکاتشون رو بگن.
بله.
بذار اصل تر این بود، ولی خب الان هم به صورت عادی اعلام وصول شده، ما حتما در آیین نامه پیگیری میکنیم. دیروز هم که 2 فوریتش رای نیاورد، 1 فوریتش رای نیاورد، من فکر میکنم که شاید به جهت این بود که نمایندگان نظرشون بود که یعنی داره انجام میشه در مجلس.
بله.
این زوایای کار خب در 5 دقیقه فرصت نشد که من توضیح بدم که چه فرقی میکنه. نمایندگان مخالف این امر نبودن، حرفشون این بود که این الان داره انجام میشه، خب افراد میان تو کمیسیون ها، تو فراکسیون ها حرفاشون رو میزنن، صحبت میکنن. من خودم حقیقتا آیه توکلی درست اشتباه
فرخی هستم،
آیه فرخی ببخشید، من خودم جناب فرخی حقیقتا چون چند سالی در خارج از کشور دیدم، یه مدلی رو که بعضی دوستان میگن که آقا ما یه جایی رو فراهم کنیم، یه محیط بازی رو.
بله بله.
افراد که اعتراض دارن ببینید، این در همون کشورهایی هم که من بودم، من در شرق بودم.
بله.
در همون کشورها هم جواب نمیداد، یعنی همه مردم میدونستن یه کار سوریه، یه عده جمع میشدن مثلا 8 تا 10، بعد اونا میرفتن باز 10 تا 12 گروه دیگه میومدن پرچماشون رو میزدن، پلاکارداشون رو میزدن، باز 12 تا 2 باید رأس 12 اونجا رو خالی میکردن چون باز گروه دیگه بیان. این به نظر من تمسخر مردم سالاریه.
خب به هر حال بخشی از اجتماعات در فضای بیرون توسط مردم برگزار میشه دیگه، شاید این
بیشتر در اون ما در قانون داریم. بله. یه مثلا یه حزبی، یه تشکلی میره درخواست میکنه و من میخوام تجمع ایجاد مثلا تشکل. بله. بحث جداست. اما این که مثلا ما بیایم شنیدن حرف مردم رو محدود بکنیم به اینکه آیه جایی، بعد از یه مدتی کم کم دیگه اصلا امر لوس میشه. من چون میگم نمونه هاشو بنده دیدم دیگه، مثلا نهایتا 10 نفر جمع میشن، 4 تا مثلا خبرنگار و حالا فیلم بردار میان و اتفاقی نمیفته. اصلا مثلا به عنوان مثال خیلی وقتا مردم رد میشن، حتما دیدن مثلا یه عده‌ای از یک صنف خاصی مثلا اعتراض دارن، میان پشت درب مجلس تجمع میکنن. بله. یا پشت مثلا سازمان برنامه بودجه یا وزارت نفت یا وزارت فلان تجمع میکنن. من میگم اینها چرا تجمع میکنن؟ بلکه حرفشون شنیده بشه.
درست.
این مدل اصلا شاید در شأن ما نظام اسلامی و مردممون نباشه که مثلا طرف از شهرش بلند شه بیاد اینجا نصف شب مثلا پشت در اون دستگاه بخوابه.
درسته.
بعد صبح تو هوای گرم تا ظهر تا بعد از ظهر تا یه نفر مثلا از داخل اون سازمان بیاد بیرون حرف اونها رو بشنوه نشنوه. اصلا این به نظر من خیلی در شأن واقعا مردم نیست که خیلی
وقتا فرمشون کاملا درسته و
خیلی وقتا هم شنیده نمیشه.
بله حالا
خدا میان و
سوالی که مطرح میشه اینه که دقیقا توی این تر جایگزینه این مسئله رو شما چی دیدین؟
ببینید ما حرفمون اینه که یک مسئله امروز در کشور وجود داره که مطالبه عمومیه. حالا ممکنه اون مطالبه مثلا کنکور باشه، ممکنه مباحث فرهنگی باشه، ممکنه مباحث اقتصادی باشه، ارز باشه، هر چیزی. ما گفتیم هیئت رئیسه مجلس مکلف است یه جلسه ای رو برگزار بکنه و دعوت بکنه از اون زینفعان و زیربطان این قضیه، کسانی که حرف دارن، اعتراض دارن.
درست.
دعوت کنه بیان در فضای مجلس و بهشون وقت داده بشه کاملا، مثل همون زمان بندی که نمایندگان 5 دقیقه 10 دقیقه یه ربع صحبت میکنن، افراد نکاتشون رو بگن، ملاحظاتشون رو بگن. اگر مسئله هست که مخالف و موافق داره، خب مخالفین نکاتشون رو بگن، موافقین نکاتشون رو بگن، و در نهایت هم اون مسئولینی که مرتبط هستن اونجا، اونها هم عرضم به حضورتون که حالا نکاتشون رو بگن، یا توجیه میکنن میگن ما این کارها رو کردیم، یا توجیه میکنن یا میگن مثلا ما این کارها رو انجام میدیم.
درسته.
بعد اینها مستند میشه.
درسته.
توجه میکنید اینها میماند، یعنی سند میشه، مکتوب میشه، و بعد در نهایت رئیس مجلس و نمایندگان میتونن از اون دستگاه مطالبه کنن که آقا پیروی اون جلسه ای که برگزار شد و شما اومدید و این تعهدات و این قولها رو دادید چه اتفاقی افتاد. مثل کاری که الان ما مثلا در یه مورد نظارتی وزیر رو میخوایم، میگیم که مثلا شما این تبصره بودجه رو درست عمل نکردید یا این اقدام رو انجام ندادید.
بله.
وزیر میاد اول توجیهات و توضیحات خودش رو ارائه میکنه، بعدم میگه بله چشم، من این مورد رو انشالله ظرف 1 ماه 2 ماه 3 ماه دیگه انجام میدم.
درست.
خود این سند میشه، چون در فضای مجلس با حضور هیئت رئیسه مجلس، رئیس مجلس داره انجام میشه، این ضمانت اجرایی پیدا میکنه.
درست.
ما جناب فرخی خیلی از مسائلی که امروز تبدیل به مسئله شده تو کشور ما، اینا مسائل امروز و دیروز نیست.
بله.
بعضی شاید مسائل 10 ساله و 20 ساله باشه.
بله.
اما به جهت این که یک نهادی، یک دستگاهی، یک مقامی اینها رو پیگیری نکرده، رصد نکرده، در زمان خودش این مسئله حل نشده.
بله، انباشته شده.
بله، این انباشته شده یه مرتبه، خب بالاخره میبینی مثلا اتفاقات دیگه ای میفته.
آیا دکتر، خب شاید الان مثلا برخی از شنوندهای ما این سوال رو بپرسن که آیا این جلسه که شما میگین و اتفاقا ساختارش به نظر میسه که ساختار خوبی است و باعث میشه هم خواسته ها شنیده بشه و هم طرف مقابل ملزم به پاسخگویی باشه به خاطر ضمانت اجرا و ثبتی که میشه، آیا توی فضای عمومی تر و بازتر امکان برگزاریش نیست که عموم جامعه بتونه حضور پیدا کنه؟
چرا، اون یه بحث دیگه است که الان در مجلس دارن اون رو اصلاح میکنن. ما یه قانون برگزاری اجتماعات داریم.
بله.
که ذیل همون اصل، فکر میکنم اصل سوم، بله
27 قانون اساسی،
اصل بله 27 تا در اصل سوم یه اشاره به آزادی بیان میکنه و اصل 27 هم ما داریم که اون قانون الان در کمیسیون شوراها داره بررسی میشه که نقاط ضعفش رو برطرف بکنه. اون یه بحث دیگه است، یعنی این نافی اون نیست. توجه میکنین اون که افراد تجمع پیدا بکنن نسبت به یه مسئله، اون میتونه مسائل سیاسی هم باشه، در ایام انتخابات حتی مسائل انتخاباتی رو هم شامل بشه، لذا این با اون منافاتی نداره. ولی من نظر خودم رو عرض میکنم، من فکر میکنم که مردم از چیزی که از این تجمعات دنبالش هستن حل مسئله است. توجه میکنید یه وقت مثلا یک مجموعه سیاسی اصلا به دنبال اینه که یک قشون کشی سیاسی بکنه، یعنی وزن.
بله.
خودش رو نشون بده.
بله.
اینم اشکالی نداره، اینم خیلی خوبه،
ولی خواسته ها خوب شنیده نمیشه در این
شده. بله، مثلا فرض کنید که مثلا در مورد یه مسئله یه حزب سیاسی میاد اجازه اجتماع میگیره، مثلا 500 هزار نفر 100 هزار نفر رو میاره به صحنه، خب این خب یک نشانه از قدرت اون حرف و اون حس داره.
بله.
اما من اون تجربه‌ای که دارم، اگر ما مسائل رو بیاریم به سمت این که حل بشه و بله. خیلی از این مطالبات امروز مردم شنیدن یه بحثه. الان مثلا ما خودمون میریم تو منطقه در جمع مردم جوانان قرار میگیریم، همین که حرفاشون رو میزنن به یه مسئول، خود این من میگم یه درصدی از آرامش
روانی داره. بله
بله ایجاد میکنه که من رفتم حرفم رو زدم.
درست.
حتی ما روایت داریم که از معصوم که میفرماید باید در نظام اسلامی مردم بتوانند بدون لکنت در برابر حاکمان حرفشون رو بزنند. خب این نکته اول. اما نکته دوم، اگر ما فقط هی بشینیم بشنویم
بله.
و هیچ اتفاقی نیفته، مردم کم کم میگن آقا اینا کار پوپولیستیه.
بله.
اینم خودش یک نوع سر کار گذاشتن مردمه. بله. که آقا فقط بشینیم بشنویم. خب بله. بشنویم که مثلا چی؟ خب حالا ما شنیدیم.
بله.
الان مثلا رهبر انقلاب که مثلا دانشجو میرن خدمتشون همه نکات رو می‌نویسن، بعد آخر میگن آقای وزیر علوم، آقای وزیر مثلا بهداشت، این موارد رو من نوشتم پیگیری کنید و اطلاع بدید که چیکار کردید. ولی حالا فرض کنید رهبری اونجا مثلا ملت هر روز برن ایشون فقط بشنوه، خب این 10% کاره. ولی بعد از یه مدتی کم کم ما باید به سمت حل مسائل بریم. ما انصافا هم مردممون مردم نجیب فهیم و خوبی هستن و هم جامعهمون یک جامعه یک پارچه. شما تو همین مسائل اخیر نگاه کنید، بالاخره در نهایت مجموعه جامعه جامعه یک پارچه است. اما بالاخره اعتراضاتی وجود داره، نقدهایی وجود داره، این حق طبیعی هم هست در همه جوامع.
تمام این برای اینکه این خواسته ها شنیده بشه.
بله در همه جوامع هم این به نظر من وجود داره و واقعا ما در جمع دانشگاهیان قرار میگیریم خیلی با صراحت برخی از حرفاشون واقعا حقه.
بله
ما میگیم بله شما درست میگید، اینجا ما ضعف داشتیم، اینجا مثلا حالا دستگاه های مربوطه وظیفهشون انجام ندادن اینجا، یعنی بعضی حرف هم حرف های درستیه. ولی خب یه حرف های درست رو باید ما در زمان خودش بشنویم و براش راهکار پیدا بکنیم.
بله.
بنابراین من فکر میکنم که ما هرچه از این جلسات الان مثلا کرسی های آزاد اندیشی که رهبر انقلاب فرمودن، اونها در حوزه نظره، در حوزه تفکره، در حوزه ایدئولوژیه. که اونم باز خیلی خوبه که متاسفانه اونم الان در دانشگاه ها تقریبا تعطیله.
برای مدتی اصلا قطع شد و بعد از مدتی حالا مثلا تو این حوادث اخیر دوباره حالا شروع شد، ولی خب این باید ادامه دار باشه دیگه. تو دانشگاه انتظاری هست که این ادامه دار باشه، این کرسی آزاد اندیشی.
ببین آقای فرخی، من حالا چون به اینجا بحث رسید من عرض کنم، الان همه متفق القولن که مبانی معرفتی مثلا دهه 50
بله.
از دهه 60 قوی تره، دهه 60 از دهه 70، دهه 70 بله. دهه 80. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا ما در ایامی که من خودم دانشگاه بودم، من ورودی 72 دانشگاه هستم.
بله.
ما اون زمان که در دانشگاه بودیم گروه‌های مختلف سیاسی میومدن، واقعا بحث‌های جدی بود.
بله.
یعنی اصلا بحث‌هایی که حتی میگم در حد از اثبات عصمت پیامبران تو دانشگاه درست. بحث بود، تا نظام اسلامی، تا ولایت فقیه، تا قانون اساسی، بله. تا احزاب. و این بحث های جدی باعث می شد که
جاش هم در دانشگاه واقعا
بله بچه ها اهل مطالعه می شدن، کار می کردن، مبانیشون قوت می گرفت. ولی وقتی هرچی ما جلوتر می آیم، حالا یه بار رهبری فرمودن خدا بشکنن دست هایی رو که بالاخره نمی خوان فضای دانشگاه سیاسی باشه، سیاسی از این حیث که باید بحثا بشه.
یعنی بله. اصلا فرهنگ گفتگو در دانشگاه واقعا می تونه ترویج پیدا کنه و به جامعه منتقل پیدا کنه.
بله لذا ما متاسفانه کمی توی این فضاها داریم خصاصت به خرج میدیم. من فکر میکنم کسانی هم که مقداری نگران هستن، کسانی هم که حالا یا شاید خودشون اون جنبه های معرفتی و علمی درشون قوی نیست، یعنی احساس میکنن که اگر وارد این وادی بشیم حرفی برای گفتن نداریم، ممکنه به اصطلاح به یک نحوی حالا خودشون رو شکست خورده بدونن.
بله.
با اینکه من در همین جلسه دیروزم که صحبت کردم، ابتدای صحبتام اینطور شروع کردم، گفتم ما بالاخره افتخار میکنیم که پیروی مکتبی هستیم که اصلا مکتب گفتگوست. علی ابن مسعود علیه السلام تمام اون رؤسا و بزرگان ادیان رو دعوت میکردن.
بله.
و میشستن با اونها گفتگو میکردن. همین
و همچنین در نامه‌ای که به مالک اشتر ایشون مینویسن چقدر بر فرهنگ گفتگو بین حاکم و به هر حال مردم عادی تاکید میکنند.
من اشاره بکنم به کار ارزشمندی که رهبری دیروز انجام دادن. بله. نماینده ویژه رو فرستادن زاهدان.
بله بله.
این گفتگو چقدر مؤثر بود؟ یعنی من خبرهایی که دارم هم مردم زاهدان رو و مردم خوب سیستان و بلوچستان رو آرامش داد. یعنی احساس کردن که یه فردی آمده حرفشون شنیده شده.
بله.
سخنشون رو دارن به نماینده عالی ترین فرد کشور دارن میگن. همین نشستن ها، همین گفتگوها، یه جایی هم ممکنه بله ما اشتباه کرده باشیم، با صراحت میگیم بله اینجا مثلا نیروی انتظامی ما یا فلان دستگاه ما اشتباه کرده، خب نظام برخورد میکنه، اون متخلف رو مثلا عزل میکنه، حذف میکنه. یه جایی هم ممکنه اون دوستان مثلا بگن بله اینجا هم حالا اقداماتی انجام درست. شده که نباید انجام میشده. اصولا باب گفتگو، اصلا آیه قرآن میگه که
بله.
کسانی که یستمعون القول و یتبعون احسنه، اصلا بشینیم این صحبت که ما نباید از صحبت کردن به نظر من از گفتگو کردن به هراسیم.
بله.
حالا این گفتگو در جمع دانشگاهیان خیلی خوبه، در تجمعات خوبه، اما من به عنوان قانونگذار میگم مردم از من از این گفتگو نتیجه میخوان، یعنی
بله.
میخوان که اتفاقی بیفته. اون درست. اتفاق باید حل مسئله باشه، یعنی از من نماینده مجلس انتظار ندارن فقط بشنوم.
بله.
از من ممکن از یک استاد دانشگاه یا مثلا از یک فرد مثلا تو فضاهای حالا سیاسی خود شنیدن خوب باشه، اما میگن خب حالا که شنیدی و قبول داری که اینجا این ایراد وجود داره، حالا یه کاری هم بکن. لذا این طرح به نظر من اگر حالا انشالله ایراداتش در کمیسیون آیین‌نامه برطرف بشه و نمایندگان هم همراهی کنن، رسانه ملی هم ابعادش رو باز بکنه.
همین بحث الان تا الان چقدر اطلاع رسانی درباره این طرح صورت گرفته؟ این خب این سوال مهمیه که جزئیاتش چقدر گفته شده برای عموم جامعه، چقدر با رسانه‌ها در این باره گفتگو شده، اطلاع رسانی‌ها در چه اندازه‌ای بوده برای این طرح؟
آره حالا ما میگن بالاخره یه جوالدوز به دیگران می‌زنی، یه سوزنم به خودش بزن. یکی از ایراداتی که به خود بنده، ما یک جمعی البته این طرح رو طراحی کردیم.
بله.
و بعدم خدمت ریاست محترم مجلس هم رفتیم، ایشون هم الان نکاتی داشتن و اصلاحاتی انجام شد، ولی متاسفانه این فرمایش و نقد شما درسته که
بله،
ما قبلش با رسانه ها و حتی با خود نمایندگان هم خیلی قضیه رو مطرح نکردیم.
بله. یعنی اعتماد رادیو فرهنگ به عنوان رادیویی که همیشه به هر حال مجلس شورای اسلامی برنامه‌های مجلس رو پخش کرده در این باره گفتگو کرده، آماده است که گفتگو کنه با نماینده در این باره و اطلاع رسانی کنه.
بله من تشکر میکنم. بله من فکر میکنم اگر ابعاد این قضیه باز بشه، خب برخی نمایندگان یک خاطراتی و یک تجربه هایی از مجالس قبل داشتن.
بله.
مثلا احساسشون این بود که شاید مثلا این تجربه هم بعد که ما توضیح دادیم، البته خب بعد از دیگه رأی گیری بود، من توضیح دادم خدمتشون که آقا اصلا این در آیین نامه مجلس اومده و افراد حق دارن و باید ما دعوت کنیم. ما داریم یک کمی شیوهش رو به گونه پیش میبریم که مردم هم احساس بکنن. الان مردم، بنده امروز از صبح مجلس هستن، با اینکه مجلس خب امروز سن تعطیله، همین الان ما خدمت وزیر اقتصاد 8-10 بودیم.
درست.
بعد آقای سال آبادی الان اومدن برای بحث ارز. خب خیلی بحث‌های جدی هم داره انجام میشه، مطالبات جدی، حرف‌های جدی. ببینید اینا رو مردم نمیدونن، نمیبینن.
درسته.
و تصور میکنن که هیچ کس مثلا به فکر مردم در زمینه معیشت گرانی نیست، نمایندگان مثلا خبر ندارن، یا با اینکه خب اگر همین ها
محتوای این جلسات خیلی مهمه که منتشر بشه.
بله. به صورت یعنی تر همینو میگه که عده‌ای نسبت به فرض کنید بازاریان ما نسبت به ارز یا مثلا نسبت به مباحث اقتصادی گمرک مطالبات جدی دارن.
بله.
اونا میان مطالباتشون رو میگن، حالا ممکنه نقدها تندم باشه، بالاخره نقد دیگه اشکالی نداره.
بله.
اونجا مسئول مربوطه جواب میده، رئیس جلسه هم در نهایت اونجا جمع‌بندی میکنه که آقای مسئول به نظر ما این 10 تا حرف مردم درسته، این 5 تا درست نیست، شما باید در این 10 تا این کار رو بکنید.
تدابیرم برای اینکه محتواش در اختیار رسانه‌ها قرار بگیره اندیشیده شده تو این طرح؟
بله بله، ما در یه تبصره آوردیم که حضور رسانه‌ها، حتی خبرنگاران و حتی بخشی از موضوع اصلا به صورت زنده هم به اصطلاح منتشر بشه. یعنی این رو ما در یک از هم تبصره 2 یا 3 به حسابش اشاره کردیم.
بله خیلی مهمه این پیوست رسانه‌ای که این جلساتی که شما می‌فرمایید داشته باشه، اصلا اصلش همینه دیگه، چون خیلی از مردم به هر حال هم از طریق خوندن محتوای این جلسه و خیلی ها از طریق دیدن محتوای این جلسات که حالا ضبط شده باشه اطلاع پیدا میکنن و میفهمن که مثلا نمایندگان مجلس دارن به یکی از دغدغه‌های خود مردم دارن در این جلسات رسید میکنن. این خیلی مهمه که مردم ببینن و بشنون محتوای این جلسات رو.
بله انشالله رو با کمک شما و کمک همکارانمون بتونیم انشالله مسائلی از این دست انشالله بیشتر در جامعه.
بله
البته من این رو بگم واقعا در مقایسه با سایر دولت‌ها، سایر حکومت‌ها که ما نگاه میکنیم، حضور مسئولین در رده‌های مختلف
بله.
در بین مردم حقیقتا، مثلا ما نمایندگان که صبح و شبمون در خدمت بله. مردم هستیم، حرفاشون رو میشنویم، یعنی قابل مقایسه نیست. اما متاسفانه همین که فرمودید پیوست رسانه‌ای چون نداره،
بله دقیقا،
یه عده‌ای هم که اون طرف بالاخره کلن دشمنی میکنن با این کشور و نظام، اونها هم از همین خلأ و عدم پیوست رسانه‌ای استفاده میکنن، ما رو متهم میکنن به این که حالا ارتباط نیست، حرف مردم شنیده نمیشه. و اگه بتونیم انشالله این رو ما در این فضای جنگ شناختی که الان وجود داره، من فکر می‌کنم ابزارش طرح‌های از این دسته.
درست.
یعنی ما هر چه کارهای از این دست انجام بدیم، اینها میتونه ما رو در این جنگ شناختی به نفع مردم، به نفع نظام انشالله بیش از پیش موفق کنه.
خیلی ممنونم. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. و به هر صورت همه این بحث ها، همه این گفتگوها، این که شنیدن نظر کارشناسان و مردم برای تحقق یک ایران قویه و این که کشور ما در مسیر پیشرفت همه جانبه به پیش بره. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر زنگنه.
خواهش می‌کنم. منم از شما تشکر می‌کنم، از رادیو فرهنگ وارد این بحث شد و این رو به عنوان اولویت خودش قرار داد. تشکر می‌کنم. موفق باشید.
قربان شما. خدا
حافظ.
ایران سرای ما تو عزیزی، برای ما خاک هنروران، مهر تاهان به خاوران، دیار پاکان سرای
شنوندگان عزیز و ارجمند. ساعت 11:28 است و به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. جناب آقای فروخی، در این برنامه درباره تدوین پیشنویس طرح قانونی برای بیان انتقادات و خواسته ها صحبت کردیم با آقایان دکتر محمد حسن آصفری، نایب رئیس دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، و
بله.
دکتر زنگنه، نماینده مجلس شورای اسلامی و ارائه دهنده این طرح، که خب بله. موارد متعددی هم مطرح شد. یک جنبندی کوتاهی از مباحثی که گفته شد بفرمایید تا
بله.
بعدش خداحافظی.
خب آقای دکتر آصفری، به خوبی درباره این که چه این طرح چه نکاتی رو باید در نظر داشته باشه و چه جزئیاتی رو باید در این طرح برای مد نظر قرار بدن نمایندگان مجلس صحبت کردن و اینکه حالا تا به امروز شرایط چگونه بوده و در ادامه قرار با این طرح تغییراتی صورت بگیره و اتفاقا نکات خوبی گفتن. آقای دکتر زنگنم، خب درباره اصلا چون ایشون به عنوان یکی از ارائه دهندگان این طرح، یعنی ارائه دهنده اصلی این طرح، به جزئیات این طرح پرداختن و یک نکته‌ای که به هر حال در از نزدیک میشه نتیجه گیری کرد از صحبت این دو نماینده عزیز اینه که مهم این طرح از این به بعد پیوست رسانه‌ای داشته باشه، یعنی اینکه بتونه بشه جزئیاتش برای مردم گفته بشه، برای عموم جامعه شرح داده بشه که این طرح قرار چه کنه و چه اتفاقاتی قرار در از طریق این طرح در شنیده شدن خواسته های شهروندان رخ بده. حالا امیدواریم که به هر حال این مسئله، یعنی پیوست رسانه‌ای و اطلاع رسانی درباره این طرح، از این به بعد بیشتر صورت بگیره و رادیو فرهنگ هم مثل همیشه آماده اطلاع رسانی درباره این طرح هست.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای فرخی که مثل همیشه در کنار ما بودید و یاریگر ما در برنامه. ما در مسیر پیشرفت تلاشمون بر این هست که مسائل و مواردی رو مطرح بکنیم که دغدغه‌های روز فرهنگی و اجتماعی کشور هست تا در جهت داشتن ایرانی